بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در شبهه موضوعی تحریمیه بود. از شد دو جور شبهه ما داریم، شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه. شبهه حکمیه منشأش یا عدم النص یا اجمال النص یا تعارض النص، اینا رو همه رو خوندیم که اینا همه محل اختلاف بود بین ما و اخباریین. اونا میگفتن شبهات حکمیه تحریمیه مجرای احتیاطه، ادله ای هم داشتن، ما ادله شون رو رد کردیم و ثابت کردیم شبهات حکمیه تحریمیه مجرای براءته. اما شبهه موضوعیه، شبهه موضوعیه تعریفش چیه؟ شبهه موضوعیه به شبهه میگن که منشأ شبهه امورات خارجیه است. الان در خارج آب هست، شراب هست، آب غصبی هست، سرکه هست. خلاصه منم نمیدونم آیا این مایه‌ای که دست منه آیا شراب، آب، سرکه هست. اینی میگن شبهه موضوعیه. شبهه حکمیه اونیست که منشأ شبهه شارعه، اما شبهه موضوعیه اینی که منشأش امورات خارجیه است. اینجا دیگه نزاعی نیست. الان من نمیدونم این آب یا شرابه، آب خمر یا شرابه، هم اخباری و هم اصولی براءت جاری میکنن. نمیدانی دیگه. حالا که نمیدانی کل شیء لک حلال، حتی اینکه بدانی حرامه. پس در اینجا دیگه نزاعی ما نداریم و روایات هم در این باب زیاد هست. فقط ایشون روایت مسعدت ابن صدقه رو نقل میکنه. امتیاز این روایات از سایر روایات اینه، اونا دیگه مثال نمیزنه، میگه کل شیء لک حلال تا بدانی حرمت را. اما اینجا صدرش قاعده کل شیء لک حلال هست، ذیلش هم میگه الاشیاء کلها کذالک. اما این وسط این دوتا جمله یه سه چهار تا امام علیه السلام مثال میزنن. یه مثال این که لباسی خریدی، نمیدونی از اون کسی که خریدی سرقت کرده به شما فروخته یا مالک واقعی بوده فروخته و به نتیجه نمیدونم این لباس مسروق است یا مملوکه، آیا تصرفش حرامه یا حلاله. اینجا امام میفرماد اعتنا نکن، برای تو حلاله. عبدی خریدی، نمیدونی واقعا عبده، یعنی در جنگ و اینها به عنوان غنیمت گرفته شده و عبد واقعیه یا نه واقعا حره، قهر افبیه، خود افبیه، آیا تصرف در این عبد جایزه یا حرامه. اینجا هم اعتنا نکن، اصالت الهلیه. مثال سوم، عیالی گرفت صیغه عقدم خوندم حالا شک میکنم این نکنه خواهر رضایی یا خواهر نسبی من باشه، که اگر خواهر من باشه عدم تأثیر این عقده، هزار تام زوج تو بگو حلال نمیشه، یا این که اجنبیه و اون زوج تو که گفتم اثر داره. خب اون روزم عرض شد اینجا فقط جنبه علمیه، یعنی هیچ ثمره عملی نداره. شما اگه از علامه سوال بکنی چرا اینا حلاله، میگه اصالت الهلیه، یعنی اسباب اصل حکمی، اصالت الاباحه است. و خلاصه میگه اصل اولی، یعنی صدر روایت یه کبرایی فرمودن، اینام سقریات اون کبراست. خب صدر حدیث چی بود؟ اصالت الهلیه بود. هر یک از اینهام مثال اصالت الهلیه است. پس از باب اصالت الهلیه و اصالت الاباحه حلاله میگیم درست نیست. چرا؟ برای این که اینجا جای اصالت الهلیه نیست. اصالت الهلیه اصل حکمیه، اصل حکمی اونجای جاریه که اصل موضوعی در بین نباشه، و الا اگر اصل موضوعی در بین باشه اونجا اصل حکمی جاری نمیشه. و تمام این ستا اصل موضوعی داره. اصل موضوعیش کدامه؟ اصل عدم تملک لباس. خب نمیدونیم واقعا یه موقعی که این آقایی که من لباسو ازش خریدم مالک نبوده، نمیدونم مالک شده و من ازش خریدم یا سرقت کرده. اصل عدم تملکه. این اصل همون استصحابه. با استصحاب میکنیم که یه موقعی مال دیگری بوده، مال این شده یا نه. اصل عدم تملک میگه نخه، شما از مالک نخریدی، لباس حرامه. خب با بودن این اصل موضوعی دیگه نوبت به اصل حکمی نمیرسه. این عبدی که شما خریدی اصل اولیش عدم رقیته، اصل اینی که انسان ها حرن، قد جعلک الله حرن. پس بنابراین اصل عدم رقیت، دیگه نوبت به کل شیئن لکه حلال نمیرسه. یا در اون زن اصل عدم تأثیر عقد، نمیدونم این عقد اثر کرده یا نه، اصل عدم میگه حرامه. ایشون میفرماد در این جهات چون این اصول رو ما داریم، با بودن این اصول نوبت به اصل حکمی که اصالت الحلیه است نمیرسه. پس چرا امام فرموده حلاله؟ ها جهتی دیگه ای داره، در اون لباس و عد جهتش اصالت الیده. من از مسلمان گرفتم، از مسلمان من این خریدم، این اصالت الید اینو برای شما حلال میکنه، نه اصالت الهلیه. چون اصالت الهلیه جریانش شرط داره، شرطش اینه که اصل موضوعی نباشه، اینجا اصل موضوعی هست. پس حالا که شرطش نی، از چه جهت باید بگیم حلاله؟ باید بگیم از ناحیه اصالت الید. ید مسلم اقتضا میکنه، اقتضای ملکیت میکنه و من از دست او گرفتم، تصرفش جایزه. یا در اون زن میگم از عدم تحقق نسبته، من که نمیدونم خواهرمه یا نه، از اینی که نسبتی محقق نشده، پس حلیت اینها مسلم، ولی نه از طریق اصالت الاباحه، بلکه از طریق اصولی دیگه. و به عبارت نخره اون رودم اشاره کردم، اختلافه که آیا این موارد ثلاثه تمثیل یا تنظیره. علامه خیال کرده تمثیله، فرموده صدر حدیث که کل شیء لک حلاله، اینا هم همه تمثیل اوست، صغرای اون کبراست، پس نتیجتا حلیتش به خاطر اصالت الاباحه. دیگران میگن نه اینا تنظیره. حضرت درست اول یه قاعده کلی گفتن، اما برای تقریب به ذهن اینا رو به عنوان نظیر و تنظیر نقل کردن. نتیجتا تمثیل نیست، تنظیره، و نتیجتاً حلیتش از باب اصالت الاباحه نی، از باب اصالت الید و اصالت و عدم تحقق نسبه. خب حالا ایشون اینا که گفتیم تکرار میکنه دوباره، و بالجمله اینجاها اگر حلیتی هم هست طبق اصل ثانویه. اصل ثانوی کدومه؟ اصالت الید. و الا اصل اولی عدم تملکه، نتیجتا میشه باطل، ولی طبق اصل دوم میشه حلال. و بالجمله هاذه الامثله، اون روزم عرض کردم ایشون نباید امثله بگه، بعد بگه هاذه الموارد الثلاثه، چون امثله که بگیم تأیید علامه است، یعنی اینها تمثیل اون کبرای کلیه، ایشون باید بگه موارد الثلاثه. این
خود روایت هم میشه.
و بل جمله هاذه الامثل که از شده مثل باره، گفتیم ظاهرش اینه، اما از کردیم دیگنین مشهور ادعا میکنن تنظیره، تمثیل نی. پس ایشون تعبیر به تمثیل میکنه، اسم مثال میاره که انه معیدیست برای علامه. ما میخوام بگیم ظاهر حدیث همونیست که علامه میگه، یعنی واقعا اینا از مصادیق اصالت الاباحه است، ولی دقت علمی که میکنیم میبینیم اینجوری نی. لذا ایشون میفرماد این موارد ثلاثه به ملاحظه اصل اولی محکوم به حرمته. اصل اولی کدامه؟ از عدم تملک اون لباس، از عدم رقیت اون عرض، اصل عدم تأثیر اون عرض، اینا همه اصل موضوعیه. و علامه توجه به این مطلب نداشته، اون روزم اشاره کردم این از نوآوری های شیخ ماست، شیخ انصاری این مطلب رو به دست آوردن، بحثش هم بعدن میخونی. هنوز ما نرسیدیم به اون بحثا که اصل موضوعی، اصل حکمی جاریه، جایی جاریه که اصل موضوعی نباشه. حرفشو چند وقته داریم میزنی، ولی بحثش رو که اگر اصل موضوعی باشه با بودن او نوبت به اصل حکمی نرسیده، هنو بحثشو نخوندیم، تو تنبیهات انشالله میخونیم. ایشون میفرمان خلاصه در این موارد اگر اصل موضوعی رو حساب بکنی تمام اینا محکوم به حرمته. پس چرا امام فرموده حلاله؟ الحکم به حلیتها انما هو من حیث اصل موضوعی ثانوی، یعنی اصالت الید اینها رو حلال میکنه. فل حلیت غیر مستندن اسا اصالت الاباحه، این رد علامه است. علامه میگه حلیت اینا مسترده و اصالت الاباحه است، میگیم نه، اصالت الاباحه شرطی داره و اون شرط اینجا نی، پس نمیتوانیم بگیم حلیت مستنده به اصالت الاباحه است. فی شیء منها، هیچ کدامش اینجوری نی. اگرم اباحه هست به خاطر اصل اولیه، و الا اصل موضوعی نمیگذره ما اینجا اصل حکم جاری کنیم. هاذا چه آقا؟ همین اصالت الید دیگه. ایشون میفرمان حکم به حلیت از این اصلای ثانویه. اصل ثانوی کدامه؟ اصالت الید در اولی و دومی، از عدم تحقق نسبت در سومی. اما اصل اولی چی بود؟ عدم تملک، عدم رقیه، عدم تأثیر عقل. اونا همه اصل موضوعیه که با بودن اون نوبت نمیرسه. اما اینا اگرم اصلی هست، اصل ثانویه و حلیت مستند به این هاست. ولیکن خب حالا یه نفر ممکنه خیال کنه ما این روایت رو خدشه کردیم، پس دیگه اصلا روایت نداریم ما برای اصالت الهی. میگی چرا؟ اولا خود این روایت هم صدرش هم ذیلش، خود همین روایت مسعده هم صدرش و هم ذیلش دلالت بر اصالت الاباحه میکنه. ما نخواستیم منکر این بشیم که اصالت الاباحه نداریم، گفتیم این مثالا رو ما خدشه کردیم. پس ما اگر خدشه کردیم در این مثالها، این ربطی به خود روایت نداره. روایت مسعده ابن صدقه یکی از ادله براءت، هم صدرش هم ذیلش. و علاوه روایاتی که در شبهات حکمی خوندیم، رفعن امتی ما لا یعلمون، یار میگیره. یعنی اینطور نیست ما روایت نداشته باشیم. هر جایی که چیزی رو ما نمیدونیم حرامه یا حلاله، اونا مال شبهات حکمیه بود، به درد اینجا میخوره. رفعن امتی ما لا یعلمون، من نمیدانم این لباس سرقته یا نه، رفعه. یا قاعده قبح عقاب بلا بیان، خب اینا رو در شبهه حکمیه ما خوندیم، گفتیم توتون نمیدونیم حرامه یا حلاله، بیان نیامده بر حرمت، پس حلاله. همون اینجا میتونیم بگیم الان بیانی نیامده، خب من یه لباسی خریدم، بیان یعنی قرینه، دلیل. خب من یه لباسی خریدم، دلیلی نداریم برای اینکه این سرقته. همینقدر که دلیلی نداریم و بیان نیامده، میتوانیم استفاده حلیت بکنیم. خلاصه مطلب، اگر ما خدشه‌ای کردیم در مثالها خدشه کردیم، و الا همین روایت هم صدرش و هم ذیلش و هم روایات باب شبهات حکمیه و هم آیاتی که خوندیم، اگه نظرتون باشه لا اجد فی ما اوهی الیه محرمن علی طائمن، تمام اون ادلهی که کتابن، سنتن، عقلن، اجماعن برای شبهات حکمیه گفتیم و براءت جاری کردیم، تمام اونها اینجا میاد. لذا ایشون میفرماد که لیکن ما خدشه کردیم در اینها، اما نه اینکه دیگه اخباری نداریم. نه، در اخبار متقدمه، یعنی اون در اون روایات که در شبهات حکمیه گفتیم، از اونا میتونیم برای شبهات موضوعی هم استفاده بکنیم. در اخبار متقدمه، بلکه نه اخبار، جمیع ادله متقدمه، من الکتاب و سنت و العقل کفایتون، این خبر میشه بر اون فل اخبار، الاخبار المتقدمه کفایتون، یعنی اونا کفایت میکنه برای ادله براءت. علاوه خود همین روایت مسعدم صدر و ذیلش از ادله براءته. ما اگر خدشه‌ای کردیم در مثالاشه، علاوه بر این که صدرها و ذیلها ظاهران، این کتابا غلطه، ظاهرتون نوشته، اون نسخه ها درسته، این صدر و ذیل، صدر و ذیل ظاهران فی المدعا، اینا ظهور در مدعا داره، یعنی صدر و ذیل حدیث از ادله براءت. بر فرضم حالا مثالهاش عیبی داشته باشه، نتیجه چی شد آقا؟ پس شبهات موضوعیه تحریمیه به اتفاق کل مجرای براءت، مخالفی هم از ناحیه اخباری نداریم. فقط من اینجا یه اشاره بکنم، اگر یادم بود آخر سر بعد درس عرض میکنم، تو خود اصولیین یه اختلافیه، تو شبهات حکمیه اصولیین اختلاف ندارن، همه براءتی هم. اما تو شبهه موضوعیه از چیزهای تعجب شاید تعجبم بکنی، اخبارگین مخالف نیستن، یعنی اخبارگینی که در شبهات حکمیه تحریمیه بناشون بر احتیاط بود، اینجا براءتی هم. نزاییشون هم فرمود روز اول اصلا نزایی در اینجا نیست، با حال اون که بین اصولیه یک نزاع مختصری هست که آیا شبهه موضوعیه احتیاط میخواد یا نمیخواد، این در ذهن آقایون باشه. ولی ایشون به عنوان توهم داره مطلب رو نقل میکنه، یعنی یه مطلب بی اساس، ولی نه اساس داره، یعنی در شبهه موضوعیه تحریمیه ما مخالفی داریم، اونم مثل آقای آخوند خراسانی، اون مغز اصول. ایشون از کسایی است که بعضی از موارد شبهه موضوعی رو میگه بعد احتیاط کرد. قرار دست کردن برای اینکه مطالب قاطی نشه فعلا اون رو بذارید کنار، همینقدر در ذهنتون باشه که ایشون فرمودن شبهات موضوعی بلا خلاف مجرای براءت اخباریین مخالف نیستن. بله راست میگه، ولی در شبهات موضوعی در بین اصولیگی که یکیش آقای آخونده جلد دو کفایه، آدرسش هم یادم اومد، جلد دو کفایه صفحه 200 الامر ثالث، ایشون در بعضی از شبهات تحریمیه موضوعیه حکم به وجوب احتیاط کرده. اگر یادم بود آخر سر عرض میکنم که با دست قاطی نشه. و توهمو، حالا ایشون میفرماد بعضیا توهم کردن، آمدن خیال کردن شبهه موضوعیم احتیاط لازمه، که عرض کردم ایشون خیلی دست کم داره میگیره، میگه آقا این یه آدمی که حرفش بی اساسه. ولی بعد از ایشون آقای آخون از کساییست که میفرماد نخه، بعضی از شبهات موضوعی مجرای احتیاطه. حالا ایشون میفرمان بعد یا توهم کردن خیال کردن در شبهات موضوعی احتیاط لازمه، یعنی من که نمیدانم این مایه آب یا شرابه، بعضی ها گفتن احتیاطش واجبه. چرا؟ گفتن مثل شبهه شک در مکلف و بهه. میدونید که اگر من علم اجمالی داشته باشم یکی از این دوتا خمره، چیکار باید بکنم؟ هر دو رو باید بذارم کنار دیگه، چون یه وقت خم معلومه به تفصیله، اون که حرفی نی، این ظرف خمره، خب اون که معلومه، یه وقت نه یکی از این دوتا خمره. خب اینجا میگن علم اجمالی، عقل میگه چی؟ میگه آقا هر دو رو بذار کنار، چون بیان آمده، حرم علیکم الخم، الان بیان آمده، شما نمیدونی کدامه، اینجا قبه قابلا بیان جاری نی، شما هر دو رو باید بذاری کنار. متوهم داره میگه با شما هر دو رو باید بذاری کنار تا یقین کنی، اون خم رو گذاشتی کنار. این آقای متوهم آمده شبهه بدویه رو ملحق به اینجا کرده، میگه چطور در اطراف علم اجمالی که یکی خمره شما حتما باید احتیاط کنی و هر دو رو بذاری کنار، اینجا هم که یه دونه ظرف داریم نمیدونم آب یا شرابه، آمده گفته اینجا باید احتیاط بکنی. و خلاصه میگه قبه قابلا بیان مال اینجا نی، مال کجاست؟ مال شبهات حکمیه. توتون رو نمیدونم حرام یا حلال، با قبه قابلا بیان حلالش میکنم، اما اینجا بیان آمده، میگیم کدوم حرمت علیکم الخمر؟ کبرا رو شاره گفته خمر حرامه، من احتمال میدم این ظرف خمر باشه، باید احتیاطا همین ظرف آب رو هم، یعنی همین مایه رو هم بذارم کنار، که این همون شک در مکلف و به ها. چطور در شک در مکلف و به همه میگن که این دوتا رو بذار کنار تا بدونی خمر رو گذاشتی کنار، دیگه عقاب بلا بیان جاری نی. این آقا این حرفا رو در شبه بدویم میزنه، شما نمیدونی آب یا شرابه، میگه بعد احتیاط کنی. چرا؟ میگه بیان آمده، حرمت علیکم الخمر، کبرا رو شاره بیان کرده، من نمیدونم این خمر یا نه، شاید خمر باشه، باید اینو بذارم کنار که بدانم به اون حرمت علیکم الخمر عمل کردم. این آقا اینو میگه، تفاوتش هم خیلیه با ما. ما گفتیم چی؟ برای شما گفتیم براءت جاری کن، بردار بخور، اگرم خوردی اتفاقا شراب در آمد عقوبتی نداره، چون شما نمیدانستی. اما رو این قول این آقا میگه نه، شما اگر اینو خوردی، حتی میخواد بگه اگه شراب هم در نیاد شما رو عقوبتت میکنم، چون تقریبا یه شبه تجریه، مخصوصا که اگه شراب در بیاد. نتیجه آن که این آقا در شبهه موضوعیه تحریمیه خدشه کرده، اصولیه با، یعنی کسیست که در شبهات حکمیه تحریمیه براءتیه، میگه قبه قابلا بیان اونجا جاریه، اما اینجا جاری نیست، چون بیان آمده. بیان کدومه؟ حرم علیکم الخمر، منم که احتمال میدم این خمر باشه، احتیاطا باید بذارم کنار تا بدونم به اون آیه عمل کردم. این استدلال، تا اینکه جوابشو بخونیم، فعلا توهم رو بخونیم تا برسیم به ردش. بعضیا توهم کردن عدم جریان قبح تکلیف بلا بیان هنا. آخه الان ما گفتیم چی؟ گفتیم دلیل عقلی اونجا اینجا میاد. دلیل عقلی چی بود؟ قبح قابلا بیان. توتون نمیدونستم حرامه یا حلاله، قبح قابلا بیان میگفت حلاله. ایشون میگه از اون قبح قابلا بیان که حکم عقلیه اینجا میشه استفاده کرد، این آقای متوهم میگه نه، متوهم میفرماد اینجور نی، اون قبح قابلا بیان یا اون قبح تکلیف بلا بیان در اینجا جاری نیست. اینا مال شبهات حکمیت. چرا؟ نظرن الا ان شارع بیان حکم الخمر، یعنی کبرا رو شارع بیان کرده که خمر حرامه، فیجب حین اذن اجتناب کل ما یحتمل کونه خمرن من باب المقدمه العلمیه. ببینید یعنی درست اینجا رو مثل شک در مکلف و به حساب کرده، چطور در اونجا از باب مقدمه علمیه هر دو رو باید بذاری کنار تا علم پیدا بکنی که خمر رو اجتناب کردی. اینجا هم همینجوریشون میگه، آمده گفته از باب مقدمه علمیه شما باید این ظرف محتمل الخمر رو بذاری کنار تا بدانی به حرم علیکم الخمر عمل شده. فل عقل لا یقبه العقاب، در شبهه حکمیه بله اگر شما مرتکب بشی اتفاقا حرامم در بیاد اونجا قوی هست عقاب بلا بیان، اما اینجا لا یقبه. چرا؟ چون بیان آمده گفته خمر حرامه، منم احتمال خمر میدم، پس لا یقبه العقاب. یعنی عقل در اینجا اگر شما انجام دادی، خصوصا که اگر شراب در آمد مصادف با حرام در آمد، میشه شما رو عقوبت کرد. ولی ما گفتیم چی؟ گفتیم نه، شبهه موضوعیت، شما اگرم انجام دادی اتفاقا حرام در آمد عقوبتی نداره، مدفوعون. ایشون میفرما این توهم رو ما قبول نداریم، دفعش میکنیم. ایشون میفرماد حرم علیکم الخمر فقط دو جا تکلیف آوره، یه جا کجا؟ معلومه به تفصیل، یعنی این ظرف خمره. یکی هم کجا؟ معلومه بالاجماع، یکی از این دوتا خمره. حرم علیکم الخمر دو مصداق بیشتر نداره، اینجا هیچ کدومش نیست. علم تفصیلی که ندارم، فقط صرفا یه احتماله، نه علم تفصیلیه نه علم اجمالیه. اون حرم علیکم الخمر مال دو جاست و این ما نحن فی جای سومیه و نتیجتا حرم علیکم الخمر اینجا رو نمیگیره. با یه بیان دیگه آینایی مطرح میکنن، عبارت هایشون بهتره. توهم میگه چی؟ میگه اینجا بیان کبرا شده، همینقدر که کبرا بیان شده که خمر حرامه. ایشون اسم کبرا و اینا نداره، کبرا و صغرا، این تعبیر مال آقای ناینیه. متوهم میگه کبرا اینجا بیان شده خمر حرامه، من که احتمال میدم این از صغریات اون کبراست، باید احتیاط کنم. جوابش اینیست که نه، بیان کبرا منجد تکلیف نیست، بیان کبرا از طرف شاره، احراز صغرا از طرف مکلف، اون موقع تکلیف ثابت میشه. دو چیز میخواد، بیان کبرا از اون ور، احراز صغرا از این ور. خب بله بیان کبرا شده ولی احراز صغرا که نشده، همین حرفاسا مطابق با بیان آیناینی دارم عرض میکنم. خلاصه مطلب ایشون میفرماد بیان کبرا منجز تکلیف نی، بیان کبرا از اون طرف، احراز صغرا از این طرف، تکلیف اون موقع ثابت میشه. کجاست این؟ در معلوم بالاجمال، در معلوم بالتفصیل، که بیان کبرا از اون ور شده، احراز صغرا از طرف من شده، اونجا بله، ولی در ما نحن فی احراز صغرا نشده، صرفا یک احتمال، احتمال حرمت هم که تکلیف نمیاد.
احراز صغرا با احتمال نمیشد، با علم احتمال یا علم تفصیلی میشد.
بله دیگه، بله. مدفوع اون، ایشون میفرمان دفع میکنیم ما این اشکال رو به اینجور، میگیم نهی از خمر افرادش محدوده، دائرش زیغه. زیغه یعنی چی؟ یعنی فقط علمی ها رو میگیره دیگه، دائرش وسیع نی که محتمل الخمریه ها رو بگیره. نهی از خمر، حرمت علیکم الخمری که تو قرآنه، لا تشرب الخمری که تو روایاته، این نهی از خمر موجب حرمت افراد المعلومت و تفصیلن، المعلومت و اجمالن. ببینین دو جاره میگیره، یا این خمر یا یکی از این دوتا خمر. این حرمت علیکم هم محدوده، یکی از افرادش خمر معلومه به تفصیله، یکی از افرادش هم خمر معلومه به اجماله. المتردد بین محصول، این کتاب ها که دست من متردد داره، اون نسخه ها متردده داره، هر دوش هم میشه درست کرد. اگر متردد باشه صفت اجماله، اگه متردده باشه صفت معلومه است، هر از عیبی نداره. متردده یا متردد
اون محصولش
با بله دیگه، بله دیگه، از کدم متردده. این متردده اگه خوندیم صفت المعلومه، المعلومه المتردده،
اگه المتردد خوندیم صفت اجماله، خب اونش مهم نی. این دست اینا که دست منه بین محصور، اونا نوشته محصوره، این درسته. چرا؟ برای اینکه محصوره یعنی باید دو تا ظرف باشه، نه 10 تا ظرف هم باشه. اگه علم اجمالی پیدا کنم یکی از این دو تا خمره، یا علم اجمالی پیدا کنم یکی از این 20 تا خمره، فرقی نمیکنه، هر دو شبهه محصور است و باید احتیاط کرد. اینکه اون نسخه داره محصوره، نمیگم غلطه، یعنی محصور رو محدود کرده به دو تا شبهه محصوره، که دو تا رو نمیگم، 10 تا 20 تا 50 تا هم که باشه اینا شبهه محصورات. غرض محصور یعنی چیزی نباشه، محصورین نباشه که دلالت بر دو تا بکنه، بهتره، ولی اونام درسته. خلاصه مطلب آقا، بیان کبرا، عبارتهای آین آینی فراموش نشه، بیان کبرا از طرف شارع، احراز صغرا از طرف من، تکلیف درست میکنه. در یعنی خلاصه حرم علیکم الخمر معناش محدوده، خمر معلومه به تفصیل و خمر معلومه به الاجمال، ما نهنفی هیچ کدامش نی، نه معلومه به تفصیل نه معلوم به الاجماله، پس مشمول آیه نمیشه. لذا میفرماد الاول خمر معلوم به تفصیل، لا یحتاج الى مقدمت علمیه، اونی که من یقین دارم خمره که دیگه مقدمه علمی نداره، باید بذارمش کنار. اما اون دومی رو چرا؟ از باب مقدمه علمیه هر دو رو باید بذارم کنار. لا یحتاج وجوب اجتناب، لا یحتاج وجوب اجتناب الى مقدمت علمیه در اولی، وقتی من میدونم این خمره دیگه مقدم علمی نداره، اما اجتناب در دومی، یتوقف و علل اجتناب من اطراف شبهه، ولی در دومی در اطراف شبهه باید همه رو احتیاط بکنم. لا غیر، این لا غیر رو بزنید به همون بعد از محصور، یعنی حرمت علیکم الخمر یا معلومه به تفصیل رو میگیره یا معلومه بالاجمال، لا غیر، غیر رو نمیگیره. ظاهرا قید اونجا باشه بهتره. حالا غیر کدوم؟ ها محتمل، این محتمل مصداق غیره، غیر رو شامل نمیشه. غیر کدومه؟ اونی که احتمال میدیم کونه خمره، احتمال خمریت میدیم، من دون علم اجمالی، علم اجمالی تو کار نی. فلم یعلم من النهی تحریمو، ایشون میفرماد از اون حرمت علیکم الخمر، ما کی حرمت اینی میفهمیم؟ ما حرمت معلومه به تفسیر و معلومه به الاجماع، اینجا که محتمل الخمریت لم یعلم، نه علم تفسیری ها نه علم اجمالی ها، لم یعلم من النهی یعنی لا تشرب الخمر، از اون لا تشرب الخمر ما علم به حرمت این نداریم، و لیس مقدمتن للعلم به اجتناب فردن محرمن یحسن العقاب علی. علم اجمالی هم کنی که بگیم اجتناب از هر دو مقدمه است برای اجتناب از اون، نه، هیچ کدامش نی، نه معلوم به تفصیل نه معلوم به اجمال، نتیجتا احتیاطش لازم نی. پس چی شد؟ این شبهه موضوعی این شبهه حکمیه. اون آقا میگفت فرق داره، اون آقا میگفت شبهه حکمیه رو ما میتونیم براءت جاری کنیم چون بیان نیامده، اینجا بیان آمده میگیم نه لا فرقه، هیچ فرقی نی، اینجا با اون توتون که شبهه حکمیه تحریمیه است هیچ فرقی نیامده، هیچ بیانی نیامده، هم اونجا هم اینجا اگر شما مرتکب شدی بر فردم حرام در بیاد شما رو عقوبت نمی کنن. لدا میفرماد فلا فرقه. او میگفت چی؟ او میگفت فرق، آقا ولی من که بده درسمونه بخونی، فلا فرقه، پس نتیجتا هیچ فرقی بین اون عوامل فنه ما نمیشه، اسم خبر خود درست کن، فلا فرقه بین اینجا، اول پس عوامل فنه بخون بعد بیا سر رسائل، فلا فرقه، فرقی نیست بین اونجا و اینجا. آقایی که اونجا رو قبول داری براءت جاریه، میگی بیان نیامده، اما اینجا میگی احتیاط، نه خیر هیچ فرقی نداره. چرا؟ محتمل الخمریته، حرم علیکم الخمر فقط و فقط دو جاره حرام میکنه، شامل اینجا نمیشه، فلا فرقه. پس شبهه موضوعیه تحریمیه با حکمیه تحریمیه فرقی نداره. یعنی همونطوری که در اونجا عقاب بلا بیان جاری میکردیم و میگفتیم توتون حلاله، اینجا هم عقاب بلا بیان جاری کن و بگو استعمال این ظرف جایزه. فلا فرقه، فرقی نیست بعد از فرض عدم العلم، چون عدم العلم دیگه، این عدم العلم هم محتمله، محتمل الحرمه، یعنی جایی که علم به حرمت نداری تفصیلا، ولا به تحریم اجمالا. اینا رو عنایت داشته باشید، این کلمات رو باید دقت داشته باشید. و اگر ما فرض کردیم عدم العلم یعنی علم تفصیلی، ولا به تحریم خم یعنی علم اجمالی، چون محتمل دیگه، ایشون میفرماد حالا که علم تفصیلی نداریم، ولا به تحریم خمر یعنی علم اجمالی هم نداریم، به خمری که یتوقف العلم به اجتنابهی علا اجتنابه، اینم که نداریم. پس فرقی نیست بین این فرد مشتبه و بین موضوع کلی. یعنی توتون که یک موضوع کلیه نمیدونیم حرامه یا حلال، با اینی که این ظرف نمیدونیم حرامه یا حلال هیچ فرقی نداره. هیچ فرقی نیست بین این فرد مشتبه و بین موضوع کلی مشتبه الهد کشرب و توتون فی قبح العقاب بلا بیان. همونطوری که در اونجا نمیدونستیم توتون حرامه یا حلال، با قاعده قبح العقاب بلا بیان میگفتیم حلاله، این مایه هم من نمیدونم حرامه یا حلاله، با قاعده قبح عقاب بلا بیان حکم به حلیتش میکنم. و مازو که عنایت بفرمین، این جوابی که الان میخوام بخونیم جواب نقضیه، این جوابی که الان خوندیم جواب حلیه. قانون اینه اگه انسان بخواد یه چیزی رو دوتا جواب بده، اول بعد جواب نقضی رو بده بعد جواب حلی. ایشون الان خلاف قانون عمل کردن، ایشون الان جوابی که دادن جواب حلیه، این جوابی که الان میخوام بخونیم جواب نقضیه. از نظر سلیقه تألیف اینجوریه، انسان یه چیزی که میخواد رد بکنه استدلالشو، اون استدلالش اول یه نقض بهش وارد میکنه که این استدلالی که شما کردی نقض میشه به این، بعد که جواب به نقضی دیدیم و وقت نوبت میرسه به جواب حلی. حالا ایشون به عکس کردن، عیبی نداره. حالا جواب نقضی چیه؟ این آقا چی کار کرد؟ گفت اینجا با توتون فرق داره، در توتون بیان نیامده حکم به حلیت میکنیم، اینجا بیان آمده نمیتونیم حکم به حلیت بکنیم. ایشون میگه اگر اینه، در توتون هم بیان آمده، اگر شما جواب نقضی ها، شما میگی توتون بیان نیامده اما خمر بیانش آمده، ما میخوام نقض بکنیم، میگیم در توتون هم بیان آمده. سوره اعراف 133، 157، یکیش میگه حرم ربی الفواحش، خدا فحشا رو حرام کرده، یعنی کارای زشت. اون آیه میگه یا حرم علیهم الخبائث، خدا چیزای خبیث رو حرام کرده. خب من نمیدونم آیا این کار زشته یا نه، توتون بیان آمده دیگه. شما میگی برای خمر بیان آمده، برای توتون بیان نیامده، خمر حرامه، احتمال میدم این خمر باشه. خب همین برای توتون هم میگیم، خدا فرموده خبائث حرامه، من نمیدونم توتون جزء خبائث هست یا نه، پس بیان آمده، اونجا هم باید احتیاط کنی. خدا فحشا رو، فحشا یعنی کارای زشت، کارای زشت خدا حرام کرده، حالا من احتمال میدم این استعمال توتون کار زشت باشه، پس اینم بیان آمده. عنایت کردین جواب نقضی رو؟ اون آقا میگفت در توتون بیان نیامده، لذا قبح عقاب بلا بیان جاری نقض، میگیم در توتون هم بیان آمده. الان آیه میگه حرم، خدا کارای زشت و حرام کرده، من احتمال میدم توتون کار زشت باشه، پس بعد احتیاطم بذارم کنار. خدا خبائث حرام کرده، من احتمال میدم توتون از خبائث باشه، احتمالا بعد بذارم کنار. یا آیه میفرماد ما نهاکم عنه فانتهوا، اون چیزایی که پیغمبر نهی کرده انجام ندی، خب من احتمال میدم این توتون هم از اونایی باشه که خدای متعال نهی کرده، پس نتیجتا سه تا جواب نقدی. این اولا، اون وقت بعد اون جواب رو میگیم اولا که اینجور خود توتون هم بیان براش آمده، این اولا، و ثانیا اون جواب که بیان کبرای تنها به درد نمیخوره، باید احراز صغران بیاد. فقط دقت داشته باشی تو مطالعه، اونی که خوندیم جواب حلی بود، اینی که الان میخوایم بخونیم جواب نقضیه. ما ذکر من التوهم، آقای متوهم که میگی برای توتون بیان نیامده اما برای این محتمل الخمریه بیان آمده. مازو که من توهم، این توهمی که شما کردی جارن فیه، یعنی فتوتون، این توهم در حکم کلی که همون مثالش مثال توتونه، این توهمی که شما کردی جارن در اون کلی که همون توتونه. چرا؟ برای اینکه عموماتی ما داریم که دلالت داره بر حرمت خبائث و فواحش. اشاره به دو تا آیه قرآنه، سوره اعراف، یکی 33 یکی 157، حرم ربی الفواحش یحرم علیهم الخبائث. و من احتمال میدم این توتون از خبائث باشه، این توتون از کارای فحشا و منکر باشه. نتیجتا رو قول شما باید از اونم اجتناب بکنیم که بدونیم از خبائث اجتناب کردیم. یا ما نهاکم عنه فانتهوا، سوره حشر آیه 7، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. چیزایی که پیغمبر نه کردن انجام ندی. من احتمال میدم شارع مقدس توتون رو نه کرده، پس باید رو گفته شما از شبهات حکمیه تحریمیه هم اجتناب کنیم. و حالا اینکه شما اصولی هستی و در شبهات حکمیه تحریمیه براعتی هستی، اینجا هم باید براعتی باشی. ایشو میفرماد این ادله یدلو علا حرمت امور واقعیه، یعنی خبیث واقعی حرامه. و من احتمال میدم توتون خبیث واقعی، این کلمه واقعی که میگه اشاره به این که الفاظ برای معانی واقعیه وضع شده، حقم همینه، الفاظ برای معانی واقعیه وضع شده. یعنی وقتی میگه یحرم علیهم الخبائث یعنی خبیث واقعی. و من احتمال میدم توتون خبیث واقعی باشه، کار زشت واقعی باشه، منهی و عنه واقعی باشه. این امورات دلالت داره بر حرمت امور واقعیه که یحتمل کون شرب و توتون منها، که احتمال داره توتون از همون خبائث باشه. پس شما اگر بخوای در شبهه موضوعیه تحریمیه حکم به حرمت بکنی بگی بیان نداره، پس اونجا رو بعد حکم به حرمت بکنی. و حال اینکه شما اونجا رو حلیت میگی، اینجا رو میخوای بگی حرام. حالا منشأ توهم چیه؟ من اول گفتم ایشون الان میفرما منشأ توهم این آقا اینه، خیال کردی اینجا مثل شک در مکلف و به، اینجوری خیال کرده. چرا اومده گفته از این محتمل الخمریه باید اجتناب کنی؟ میگه مگه دلیل نیامده بر حرمت خمر؟ یقینا تکلیف آمده، منتها من نمیدانم آیا این حرمت علیکم الخمر دائرش وسیعه که محتمل الخمریه رو هم بگیره، یا دائرش ضیقه که فقط معلوما رو بگیره. اینجوری نشسته حساب کرده، حرم علیکم الخمر تکلیف ثابت کرده، مکلف و بهمه نمیدونم فقط خمر معلومه یا خمر محتمل رو هم میگیره. میشه شک در مکلف و به، در شک در مکلف و به باید احتیاط کرد. منشأ توهمش اینه، ولی نه، گفتیم احراز یعنی بیان کبرا تجدید تکلیف نمیکنه، بنابراین من که نمیدونم این خمره یا نه، شک در تکلیفه. معلوم شد؟ او خیال کرده مثل اطراف علم اجمالی شک در مکلف و به احتیاط واجبه، ولی ما گفتیم با حرم علیکم الخمر تکلیف ثابت نمیشه تا احراز نشه، و اینجا شک در تکلیفه و مجرای براعته. منشأ توهم، منشأ توهم مذکور اینه، این آقا اینجوری خیال کرده که تعلق الحکم به کلی مردد بین مقدار معلوم و بین اکثر از مقدار معلوم. ببینی آمده گفتی این حرم علیکم الخمر یه کلیه، من نمیدانم فقط معلوما رو میگیره یا بیشتر از اونم میگیره، یعنی محتملا میشه شک در مکلف و به. اینجوری حساب کرده، خیال کرده اون حرم علیکم الخمر به کلی تعلق گرفته، تکلیف ثابت شده، مردد بین معلوم الخمریه هاست یا اکثر از او، یعنی محتمل الخمریه ها رو میگیره. چون اینجور خیال کرده فتخیله، نتیجتا اصلا خیال کرده که تردید ما در مکلف و به مع علم به تکلیف، خیال کرده اینجا علم به تکلیف داریم، شک در مکلف و به یجب الاحتیاط، ولی درست نی، اینجا شک در تکلیفه، اصلا خمریت نمیدونیم حرمتش ثابت شده یا نشده. ایشون میگه نظیر این توهمو مشهور در شبهات وجوبیه کردن. میخونیم این تعریض به مشهوره. مشهور میگه اگر شما نمیدونی، میدونی یه مارمدون چند روز روزتو خوردی، اما نمیدونی یه روز خوندی یا دو روز، یا میدونی یه نمازی ازت فوت شده، نمیدونی یه نماز یا دو نماز، مشهور میگن چی؟ میگن بعد دو تا نماز بخونی، دو روز روزه بگیری. چرا؟ برای اینکه تکلیف یقینا آمده، اشتغال یقینی، براءت یقینی میخواد، بعد دو تا نماز بخونی تا بدونی از عهده تکلیف برآمدی، یا دو روز روزه بگیری که بدونی از عهده تکلیف برآمدی. ایشون میگه نه، ایشون میفرماد این اقل و اکثر استقلالیه و ما در اقل و اکثر استقلالی حکم به براءت کردیم. دو تا نماز آخه اقل و اکثر گفتیم دیگه، اینا رو اقل و اکثر اگه ارتباطی باشه بله خب اونجا قید یا احتیاط کردن، ولی دیگه در اقل و اکثر استقلالی همه براءتی هن. نمیدونم یه نماز بده کارم یا دوتا، مشهور توجه به این جهت نکردن که این اقل و اکثر استقلالیه، رو اون قاعده ای که اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد آمدن گفتن دوتا نماز. ایشون میگه اونجا هم اونا رو رد میکنی. ایشون میگه نظیر این توهم، بعدن بحثش میاد، نظیر این توهم قد وقع من المشهور، قد وقع فی شبهت الوجوبیه حیث یخیل، تخیل شده که دوران ما فاطمه الصلات بین الاقل والاکثر این موجب للاحتیاط، باید دو تا نماز بخونی از باب وجوب مقدمه علمیه، ولی قد عرفت سابقا اون روزی که اقل و اکثر استقلالی رو میخوندی و ستعرف و بعدن که نخیر، در اقل و اکثر استقلالی حتما حتما براءتی هستیم نه احتیاط. اگه آقایون خسته نیستن اون دو سه کلمه‌ای که عرض کردم که آقای آخون چون عرض کردیم از ناحیه اخباری ما مخالف نداریم، تو اصولیین مخالف داریم، عرض کردم شاید به نظر خیلی ها تعجب بیاد، یعنی اصولی که در شبهات حکمیه مثل توتون براءتیه در بعضی از مثال، حالا آخون میگه در بعضی ها و الا بعضی میگن در شبهات همین متوهم، عقیدش این بود دیگه. پس ببینید اصولیین میگن براءت در شبهات موضوعیه، این آقای متوهم میگفت احتیاط، آقای آخون بینهماست. از کدام جلد دو صفحه 200 امر ثالث رو ببینید، آقای آخون میفرماد در بعضی از مثال ها حق با مشهوره، در بعضی از مثال حق با متوهمه. عنایت کردین؟ مشهور چی میگن؟ شبهات موضوعیه همه مثالاشو میگن براءت. این آقای متوهم چیکار میکرد؟ همه شبهات موضوعیه رو میگفت احتیاط. آقای آخون تفصیل میدن، میفرماد در بعضی از مثالها حق به جانب مشهوره که براءت جاری میکنن در شبهه موضوعیه تحریمیه، ولی در بعضی از مثالها حق با این آقای متوهمه که میگه باید احتیاط کرد. حالا مثالها کدومه؟ لا تشرب الخمر یک مثال، لا تکرم الفساق اینم یه مثال، این دوتا مثال اینا رو نداره تو کفایه، او کلیش میگه، مثالا رو من دارم عرض میکنم برای توضیح. آقای آخون میفرماد در لا تشرب الخمر حق به جانب به خدمت این متوهمه، در لا تشرب الخمر حق به جانب این متوهمه که میگه اگر یه چیزی محتمل الخمریه بود میگه مجرای احتیاط. متوهم همینی میگفت دیگه، متوهم همین مثالو زده بود، در اینجا آمده بود گفته بود احتیاط. اما در لا تکرم الفساق حق با مشهوره. چرا؟ در لا تکرم الفساق نهی به افراد خورده، خوب عنایت کنی، در لا تکرم الفساق نهی به افراد خورده، به اصطلاح اصولی عام استقراقی انحلالیه، یعنی فرد فرد از فساق یه دونه حرمت اکرام دارن. خب حالا من نمیدونم این آقا فاسق یا نه، این عیبی نداره، براءت جاری میکنم میگم اکرامش عیبی نداره. ببینی شبهه موضوعیه، نمیدونم این آقا فاسق یا نه، در این شبهه موضوعیه آقای آخون میفرمان براءت جاری کنی عیبی نداره. چرا؟ نهی به افراد خورده، یعنی فرد فاسق باید بدونی فاسقه تا حرام بشه، شما که نمیدونی این فرد فاسقه یا نه، اینجا حق با مشهوره، یعنی براءت جاری کن، بگو انشالله فاسق نیست اکرامش بکن. ولی در اون اولی نهی به افراد بر نخورده، به طبیعت برخورده، اصلا لا تشرب الخمر معناش اینه که این طبیعت رو شارب بدش میاد. ببینی به افراد نخورده با، یعنی از این طبیعت خبیث شارب بدش میاد. اینو داشته باشین، اینم ذمیمش بکنین. میگن ترک طبیعت به ترک جمیع افراده، اینم ذمیمش بکنین. این دوتا رو از این ولا تشرب الخمر نهی برخورده به چی؟ به طبیعت، یعنی این ماده خبیث که از انگور و از ماده قندی میگیرن به نام خمر، از این طبیعت شارع بدش میاد. پس نه به طبیعت خورده، اونم بذارید کنارش، یعنی باید طبیعت رو ترک بکنی. حالا اون قاعده رو هم بذارید کنارش، ترک طبیعت به ترک جمیع افراده. شما باید تمام افراد خمر رو ترک بکنی تا بدانی طبیعت الخمر رو ترک کردی. دقت کردی؟ پس این بنده خدا سر صورت پیدا کرد حرفش، مثالم که مثال خمری در قرار کفایه رو مراجعه بفرمایید با این توهم سازگار در این مثال، ولی در اون مثال اولی حق با من.